Arda ama şu
yarın demedim. Tarif etmiyorum. Ben
tahrinat ders
زنم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اول این تهذیب الوصول رو تقسیم کنیم. ببینید. سوال تو است باشه است. این قوانین هم بعد تقسیم کنیم.
بله. منظره معروفی توی رهبری این رو توی جمع مطرح کردم که حرم هم رو بحث شد. نیمه شب تا به سحر کشید و همون باعث شد که اخباری ها نقطه شکستشون اینجا شروع شد. حالا
ببین تعدادی هست، دیروز هم ایشون اشاره کرد، مناظرات، تعدادی مناظرات اینا مثل برنامه‌ریزی شده نیست، پیش میاد. مثلا اینا رفتن کربلا، اونا هم کربلا هستن، شروعش از خود همون حضور همین وحید بهبهانی در درسای بهرانی است. ولی بعد وقتایی که اینا کربلا میرفتن برای زیارت یا اونا برای نجف میمدن برای زیارت، عمدتاً این بحثا بوده، نه یکی دوتا نیست. بعد دیگه خب طبیعتاً بحثا پخش میشده. اگه بخوایم اونا رو بگیم طول میکشه به نظر من. دیگه ورود نکنیم. کلیتش این بوده تا بالاخره کرم
نجد چیزی بوده. مردم مردم مثل برخانی حواقل به این نتیجه رسیده که باید از اصول استفاده کرد.
این معلوم نیست. حدائق مال یه سال که نیست.
حواقل همشون
بگیم. عرض میکنم. حدائق مال یک سال. اینه که میگن به این نجرسی به خاطر مقدمه حدائقه. میگن در مقدمه حدائق، چون حدائق آخرین کتاب محدث بهرانی، ایشون در مقدمه حدائق از یه سری بحث‌های اصولی استفاده کرده، پس به نجسته. ولی مقدمه حدائق مثلا کلا کتاب حدائق کتاب مال یه سال نیست، یه فراینده. حالا دیروز هم فکر کنم سالاشو بچه‌ها خوندن اینا رو. من چون اون موقع که من اینا رو می‌نوشتم این ویکی فقه و اینا نبود، اینا رو یه وقتای اون سایت‌ها رو هم ببینید ببینید چی نوشتن. اگه یه جای فرق می‌کنه بگید مثلا دنبال کنیم ببینیم چه جوری شده. آره اینا رو ببینید. دیروز فکر کنم سوالاش هم گفت حدائق یه دوره است، یه مقدارش حتی قبل از این فواید الحائریه نوشته شده، این اصلا قبل از مواجهش با وحید بهبهانی و مسائلی است که وحید بهبهانی پد میاره، یه سریاش هم بعد از اینه. بعد این چیزایی که دیده میشه توی بهرانی نمیشه بهش بگی استفاده از اصول، باید بگیم عقب نشینی. یعنی اخباری سه مرحله دارن، حرفای تندی که از استرابادی میزنه، بعد وقتی شما میاد یه نسل جلوتر مثلا به شیخو را عامله میرسید که اینا یه خورده با اصولین مرتبط شده، مثلا با صاحب معالم در اونجا رو بود، شیخو را عامله دیگه اون افراط چیزا نداره، افراط استرابادی رو نداره، یه مقدار نرمتره. بعد از شیخو را عامله وقتی میای به محدث بهرانی دوباره یه طبقه عقب نشینی میبینی. این روند به این صورته. اما این که بگیم پذیرش اصول باز نیست، چون اینا تا آخرش هم بر عدم حجیت ظواهر اخبار بدون مراجعه به روایات، عدم اعتبار عقل قطعی و این که بررسی رجالی در اسناد لازم نداریم، اینا رو برایش پافشاری دارن، حتی تو حدائق هم هست، ولی محدود میشه. مثلا استرابادی میگه تو کل کتب روایی، بعد تو محدث شیخور عاملی میشه کتب روایی مشهور، توی بهرانی میشه کتب اربعه، ببینید هیچ زیغتر داره میشه. ولی باز اون حرف هنوز دارن که ما به رجال اینا کار نداریم توی محدود. حالا به اینا عقب نشینیه. بعد باید اگه حدائق مال یه سال دو سال بود، مثلا میگفتیم این تاثیر وحید بهبهانی بوده، این یه روندیست، بخشش مال قبل از وحید بهبهانیه، بخشش مال بعد از وحید بهبهانیه، و استفاده این عقب نشینی رو ما تو قبلا میبینیم، تو همون کتبی که مال قبل از وحید بهبهانی هم هست میبینیم. مثلا نمیشه خیلی تصدیق کرد. خب
ظواهر قرآن رو حجت نمی‌دونن یا اصلا منعقد نمی‌دونن.
دو جور حرفای اخباری، بعضی از اخباری میگفتن ظهور پیدا نمی‌کنه، استدلالشون هم این بود که اصلا ملغات الینا نیست و فلان. بعضی دیگه گفتن ظهور برای ما حاصل میشه ولی حجیت ظواهر رو شامل نمیشه، چون میشه تفسیر به رأی، روایت تفسیر به رأی این رو میاد معنی می‌کنه. لذا اینا با هم متفاوت بودن توی جریان. عرض شود که بعد از وحید بهبهانی، وحید بهبهانی خب یک استاد موفقی در علم اصوله، قبلا هم اینو بهتون گفتم، شاگردان قدری داره. خب مثلا شما تو شاگردان وحید بهبهانی میرزای قمی رو دارید که از همون اول شاگردش بود، علامه بحرالعلوم رو دارید، شیخ جعفر کاشف‌القطار رو دارید، سید علی طباطبایی صاحب ریاض رو دارین، اینا هر کدومشون یک چیزی هن، فهلی هن، آره، و رجلی هن، اینا شاگردهای مستقی بشن. بعد دوباره هر کدوم اینا یه شاگردهای بعدی دارن. ولذا تفکرات وحید بهبهانی ولو به صورت فائده فائده است، یه دوره اصول ننوشته، ولی دیگه تو تمام بعدی ها که دوره های اصول نوشته میشه موثره. اما تو این شاگردهای مستقیم وحید بهبهانی تأثیر گذارترینشون در اصول میگم میرزای قومیه. ولی حالا مثلا خب هر کدوم یه تأثیرات خاص خودشون داشتن، اما در اصول میرزای قومیه. اون که اینا مثلا کتاب دارن خیلی هاشون، چیز همین قوانین میرزای قومی، این تبدیل میشه به یه کتابی که سالهای سال کتاب درسیه، یعنی تا یه نسل قبل از ماها میخوندن. همین آقای بهاءالدینی مدرس معروف قوانین بوده، میگنم 5 دور 6 دور قوانین گفته.
مثلا اینکه معروف بحجت فهمدن که اگر من جایی مثلا مدرد چیز بودم این قوانین جایی کفایه میذاشتم.
خب اینا نظره دیگه. حالا اینا، حالا من قوانین رو میگم براتون، قوانین رو میگم اگر برسیم یه دور قوانین هم میخوام بهتون تحقیق بدم، بعد خودتون متن قوانین رو میبینید، خودتون هم میتونید مقایسه کنید. قوانین خیلی مفصله، یعنی یه کتابیه که هم آقای بهجت باید بشینه از اول تا آخر بخونه. الان 2 سال که میخوان کفایه بخونن میگن زیاده، اون موقع قوانین خیلی طولانی تره. بعد در چه سطحی؟ ولی برای قوانین کتاب خالی میگم قوانین رو. قوانین میرزای قومی کتاب درسی میشه و سالها هم کتاب درسی میمونه. شاگردان دیگر وحید بهبهانی اونا هم اصول دارن، علامه بحرالعلوم داره، کاشف الغطا داره، کاشف الغطا کتاب اصول نداره، تو همون کشف الغطاش کتاب فقهیه حرفای اصولی قوی داره. ولی تأثیری که میرزای قومی میذاره به لحاظ تداوم متنی که مینویسه و همچنین شاگردانی که تربیت میکنه که بعد اونا هم داره تأثیر گذار میشن، به اصطلاح بیش از بقیه. نظام ما میرزای قومی رو میگیم اول، بعد از میرزای قومی هم باید سید محمد مجاهد رو بگیم، بعدش میرسه به شیخ انصاری رو که بذاریم برای فردا. اگر رسیدیم راجع به کاشف الغطا و بحرالعلوم هم یه خورده میگیم. نراقی هم چند؟ نراقی هم حتما میگم. نراقی هم حتما میگم. این هفته میخوام برسم به آخوند که هفته دیگه بشه مدارس بعد آخوند. برنامه این شکلیه. میرزای قومی رو با میرزای قومی شروع میکنیم. میرزای قومی هم کتابش هم خودش خیلی مایه درسه واقعا. اولا خودش میرزای قومی کجاییه؟ دیگه نزدیک عراقه، این هم هست خورده. میرزای قومی تولدش تو روستای جاپلق یه منطقه خیلی قشنگیه، خوش آب و هوا، پایین کوه شهباز. رفتی شما؟ بین عراق و ازنا این منطقه است، یه روستا نیست. چی؟ در رواق الان بهش نمیگن در رواق، الان بهش میگن آفتاب برفته و خودشون میگن من رفتم آفتاب برفته و آره، این باغای وسیعی داره، بعد پایین این کوه شهبازه، بعد یه سری باغه، بعد پایین اون باغ یه روستاست که در باغ بهش میگن آفتاب برفته، هم الان خودشون میگن این بر افتو آفتابه لهجه خودشون. خیلی بینه این ورش میشه علی گودرز، این ور میشه ازنا، اون ور میشه عراق. یه جاده ای هست که همون از دامنه شهباز میره، بعد اینا روستاهای پایین شهباز هست، به این منطقه میگن جاپلق. چی؟ نه اینا یه تیکل بین لور و فارس هست، یعنی این ورش لوره که میشه علی گودرز و ازنا و اینا، اون ورش هم که عراق فارس هست. اینا بین اینا روستاهاشون هم لور و فارس قاطیه، یعنی لهجه هاشون هم یه خورده همشین من فارسی فارسی من لوریه. بعد این منطقه رو میگن جاپلق، بسیار منطقه خوش آب و هوا و بسیار پر از معتاد و اینجور چیز هست، خیلی از اون برم هست، ولی خیلی آب و هوای خوبی داره و خیلی از نظر دانش و اینا هم نه، حالا اینا زفت هم میشه ما بریم اونورا اینا پیدا میکنن دیگه چی گفته در روستا، ولی خب به هر حال اهل علم و اینا نداشته خیلی، اهل علم که ولی میرزای قومی اونجا به دنیا اومده، ولی اصالتا مال اونجا نیست. اینا اصل اصلشون مال فومن هم، یعنی شفت، آره طرف فومن. گفتن یک روستایی است نزدیک فومن که امامزاده ای داره، بالای تپه است. بعد اینا اصالتا مال اون منطقه هم. که گفتن آیه بهجت هم مال اونجاست، حتی من دقیق نمیدونم اینجوری میگفتن. آره. این نزدیک فومنه. بعد اجداد این از اونجا مهاجرت میکنن میرن رشت، این آقا بزرگ این میاد رشت، بعد این از باباش از رشت برای ادامه تحصیل میاد اصفهان، چون اصفهان خیلی مهم بوده، میاد اصفهان برای ادامه تحصیل. بعد اصفهان خلاصه ازدواج میکنه، بعد پدر زنش میشه حاکم بروجرد، یعنی حاکم شهر بروجرد. اون وقتی میره بروجرد، خب اراکوین هم که اون نبوده، این مناطق زیر مجموعه بروجرد بوده. بعد این دامادش میرسه برای منطقه جاپلق، میرزای قومی هم در همون منطقه جاپلق به دنیا میاد. بعد که تصمیم میگیره که تحصیل بکنه، حاکم شهر میگفته، پدرش در حقیقت حاکم شهر بوده، حاکم شهر میگفته. بعد وقتی که میخواد تحصیل بکنه، ادبیات عرب رو خلاصه در همون اصفهان آموزش میبینه، یعنی کلن طلبگیشو میره اصفهان. یه آخوند ملا محسنی بوده که معروف بوده در ادبیات، پیش اون ادبیات عرب میخونه. میرزا قومی هم تو ادبیات عرب خیلی استادا، کتابای بدیع داره، کتابای نحو داره، شعر داره، طبقاره میرزا قومی خدمت، اشعاری داره، شرح اشعار داره، حالا ما به اوناش کار ندیم، ولی اونجا هم خیلی کتاب داره، معانی داره، بیان داره، استادی بوده. چی؟ عرض شد که تو ادبیات هم استاد بوده. بعد خدمت شما عرض، اونجا درس میخونه، بعد میره پیش شخص به نام سید حسین خانساری، پیش اون سید حسین خانساری فقه اصول میخونه که از بازماندگان همون مدرسه اصفهان بوده. بعد با دختر اونم ازدواج میکنه. چی؟ خب بس بذار من نگاه کنم. خواهر، درست خواهر، نگاه کنم خواهر، با خواهرش ازدواج میکنه، خواهرم اون سید حسین خانساری. بعد مهاجرت میکنه به برای ادامه تحصیل میره کربلا. کربلا میره درس محدث بهرانی. بعد دیگه دیروز توضیح دادم که چی شد که وحید بهبهانی اومد نجف و بعد رفت کربلا و بعد رفت درس. تو درس محدث بهرانی روزی که وحید بهبهانی میاد اشکالاتی میکنه، چند جلسه شکر که اشکال میکنه، اینا طلبه های جوانی بودن که خیلی از اشکال خودشون میاد. بعد اینا دور وحید بهبهانی رو میگیرن که بیا یه درس بذار. و دیگه از اونجا میشه شاگرد وحید بهبهانی. جز شاگردان اولیه وحید بهبهانی است. اون حلقه اولیه وحید بهبهانی با این شکل. خب این میخونه تا به اجتهاد میرسه. بعد که به اجتهاد میرسه، نجف رو ترک میکنه، میاد همون جاپلق، همون روستای جاپلق خودش. وقتی میاد به جاپلق میرسه، مشکلاتش درست میشه. خودش در مقدمه کتاب قوانین میگه من وقتی که اومدم در اون بلاد خودمون، بعد یک عالمی بود، یه روحانی بود، مثلا مال اون منطقه بود، روستای اونجا، اومد پیش من و گفت خب نجف تا کجا خوندی؟ گفتم که آره من تا اجتهاد، اجازه اجتهادم که از وحید بهبهانی داشتم به ایشون نشون دادم. بعد وقتی که این رو دید، بعد دیگه از اون موقع به بعد ایشون هی علیه من توی چیز انجام. بعد یه ایرادایی مثلا روزه نمیتونست بخونه، وحید میرزا قومی روزه نمیتونست بخونه، عمامه درست نمیتونست ببنده، خدمت شو از این فوت و فنای آخوندی وارد نبوده، هم فقط درس خونده بوده دیگه، درس خونده بوده و آدم خوبی هم بوده و همینجوری ادامه. بعد دیگه این هم بلد نبوده. اینو خلاصه واسهش درد سرساز میشه. حتی نوشته که به اصطلاح یک روز اون عالم منو دعوت، اون روحانی که اونجا منو دعوت کرد، مردم هم دعوت کرد، بعد به من گفت که بنویس مار، منم نوشتم مار، خودش هم یه شکل مار کشید، بعد رو کرد به مردم گفت من با این میرزا اختلاف دارم، شما قضاوت کنید، هرچی من میگم این ماره، این میگه این ماره. بعد من گفت کدوم ماره؟ گفتم اینا نوشتم. بعد مردم هم گفتن خود راست میگه، چه ماریه اون ماره. مردم هم خب بی سواد بودن دیگه، طرف اینو خود میرزا قومی تعریف کرده، طرف اونو گفت. خلاصه اوضاعی میشه که دیگه بینه نمیتونه بمونه. بعد میگه رفتم اصفهان، دیدم که من کارم تدریس و اینا بوده تو مدینه. خانومش بهش میگه، میگه تو اهل تدریس و اینا بودی، و خانومش هم مثلا اصفهانی دیگه، اصفهانی. میگه که برگردیم بریم اصفهان و اونجا درس. میگه رفتم اصفهان مدرسه کاسگران، الان هم مدرسه کاسگران اصفهان، اونجا اومدم درس گذاشتم. درس که گذاشتم همون روز اول دومی که اومدم درس گذاشتم، یک چند نفر که از اونجا بودن اصفهانی هم بودن، بعد اومدن به من گفتن که یک دوتا بحث علمی مطرح کردن و من گفتم، و بعد گفتن چقدر خونده، گفتم مجتهدم و از وحید ربانی اجازه اجتهاد دارم، اینا رو گفتم. بعد اینا میرفتن تو مدرسه میگفتن وقتی اصفهانی هست چرا میرید درس غیر اصفهانی؟ یعنی خود این اصفهانی
از فضل اصفهان.
آره خلاصه
این
خودش اصفهانی نبوده دیگه، زنش اصفهانی بوده، خودش اصفهانی نبوده، زرنگی رو نداشته، نه دست و پا نداشته، نه دست و پا نداشته. آره خلاصه اینجوری هم از اصفهان هم میگه دو سالم اصفهان موندم، دو سال خورده، دیدم که نمیشه، من نمیتونم اینجوری ادامه بدم، نه رفتم شیراز. بعد رفتم شیراز، میره شیراز. بعد که میره شیراز اونجا هم دوباره از شانس و اقبال این دوباره یه چند روز که درس میذاره یه چند نفر میان تو درسش راجع ولایت فقیه ازش سوال میکنه، اینم ساده میگه. حالا اون دوره با حالا فرق کرده، اون دوره خب حکومت دست اونوریا بود دیگه، ولایت فقیه خب اونایی که قال بودن در قوال بودن. بعد اونجا ولایت فقیه رو میگه، زمان قاجار الان ولایت فقیه رو میگه، بعد میپرسن پس اینا که فقیه نیستن چی؟ میگه اینا همه طاغوتن و مشروع نیستن و اینا. بعد اینا هم میرن به حاکم شیراز میگن، حاکم شیراز میگه از شیراز باید بری بیرون. بعد میگه من آرزوی مرگ کردم دیگه، میگه رفتم خونه، خانومم ناراحت بود که ما خرج زندگی نداریم فلان بهمان، این چه وضعیه، این چه اوضاعیه، من آرزوی مرگ کردم که اگر خودکشی مجاز بود، اینو گوش بدید، میگه اگر خودکشی حلال بود خودکشی میکردم.
چرا مهاجرت کرد از نجف اومد؟
نمیدونم، منم نمیدونم این چرا این کارو کرد، چرا اینم پیدا نکرد، واسه خودم سوال بود. حالا شاید هرچ. بعد میگه آرزوی مرگ کردم تا اینکه در بعد از شیرازم دیگه وقتی اون تردش میبینن یه شهر کوچیکی در اطراف شیراز، من میگه جلوی در اون مدرسه نشسته بودم و خب کارهای چیزم بلد نبودم، کارهایی که طلبه مثلا دارن. بعد یه طلبه اومد از من چند تا سوال پرسید، بعد من جواب دادم، بعد به من گفت که تو چرا اینجایی، بیا بریم قم، و در قم ما دنبال استاد میگردیم، استاد نیست. قم بعد از سید صدرالدین قمی خالی میشه. سید صدرالدین قمی بود که قبلا صحبتش شد، شاگرد کی بود؟ فاضل توی. استاد کی بود؟ وحید رهبانی. بله سید صدرالدین قمی خدمت شما عرض شد، بعد از قضیه حمله افغان ها که انجام شد، آقا جمال خونسار اینها، بعد از البته سید صدرالدین قمی شاگرد فاضل توی نبود، شارح وافیه بود، شاگرد آقا جمال خونساری بود، شارح وافیه فاضل تونی بود، نه اینکه شاگرد فاضل تونی بود، اندیشهش اندیشه فاضل تونی از شر مشخصه، ولی شاگرد آقا جمال. وقتی قضیه افغانا پدید میاد، این از اصفهان میاد قم، چند سال قم بوده، بعد از اینکه این از قم میره به سمت همدان و بعد میره نجف، خیلی از شاگرداش هم باش میرن، قم خالی میشه، و لذا وقتی میرزای قمی به قم میاد، حوزه علمی قم رو به اضمحلال و نابودی بوده، یعنی استاد نداشتن که مثلا میرزای قمی میاد با شرح لمعه و معالم شروع میکنه، شاگرد که میخواست پرورش بده میاد از شرح لمعه و معالم شروع میکنه درس دادن، که مثلا یه سری شاگرد پرورش بده بیاد بالا، چون وقتی پایا ضعیف باشه بالا هم نمیشه شاگرد خوب در آورد دیگه، باید بیان از پایین تر شروع کنن بیان جلو تا مثلا یه گروه شاید قوی تربیت کنن. میاد قم و حالا ببین چه اتفاقاتی اینجا میفته. میرزای قمی وقتی به قم میاد خدمت شما را شود از یه طرف قم طلبه بود استاد نبود، این وقتی میاد درسش میگیره هم به لحاظ علمیتی که داشته بیانی که داشته، از طرف دیگه کشف و کرامات شروع میکنه سر زدن. یعنی تا اینجایش کشف و کراماتی نبود، کشف و کرامات شروع میکنه سر زدن و عوام هم به خاطر کشف و کرامات به میرزای قمی گرایش پیدا میکنن. میگه چنین است رسم سرای درشت، گهی پشت به زین و گهی زین به پشت، مصداق باردش میرزای قمی. یعنی نه شاگرد داشت نه عوامی دنبالش بودن، هیچ ناره به وضع فجیع رسیده بود. حالا اونا آره شاهم کرده بعد. بعد این از اون ور وقتی به قم میاد روند کاملا برعکس میشه و حوزه علمی قم رونق میگیره، معروف میشه. حتی نراقی که درس وحید بهبهانی رفته بوده، احمد نراقی بزرگ و بلا پدر هر کدوم که اصلی نکنه، پدر که درس مرحوم وحید بهبهانی رفته بوده، در دوره هایی که به کاشان برمیگشته سری هم به درس میرزای قمی میزده که خود این عظمت داده. این شاگردای وحید بهبهانی هم وقتی این ورا میان میان پیش میرزای قمی، دقت کردی؟ بعد پسرش مراقی پسر و اسم کوچوشا جا به جا میگم که بعد از شاگردای اصلی میرزای قمی هم میشه. خلاصه این از علمیت، اونم از کرامات. حالا احمد و مهدی هم کدوم پدر کدوم سلام قاطی کردن؟ آره پدر شاگرد وحید بهبهانی بوده گهگاه می اومده، پسر شاگرد اصلی میرزای قمی میشه. خلاصه این برعکس میشه، انقدر در قمین اعتبار پیدا میکنه که یک بار راجع به یکی از امامزادهای اطراف قم، ظاهرا آقا علی عباس بوده ولی مطمئن نیستم، میان ازش میپرسن که خیلی میرفته جمعیت. بعد ایشون میگه که این سند نداره، همین که میگه سند نداره ضعیفه نرید. بعد همین که اینو میگه اون امامزاده با همین گفتن خلوت میشه که یک بار متولی اونجا با همین یه جمله کاری هم نمیکنه. بعد متولی اونجا میاد میگه این امامزاده اگه اینجوری بره جلو دیگه اصلا متروکه میشه، از بین میره. میرزا میگه سند نداره دیگه، سند نداره خب منش کار نداره. بعد یه شب خواب میبینه که یک آقایی در اونجا دراز کشیده، بعد میگه خب تو سند پیدا نکردی، دلیل بر جهل که پیدا نکردی گفتی نرند. یکی اینو بهش میگه و یکی هم میگه که روایت بالاتره یا رؤیت، الان دیدی دیگه ولی اینجا. بعد دیگه بعد حالا شاید هم کشف شهود بوده، شاید هم خواب بوده. این دوتا مطلب، یکی که تو دلیل بر جهل که پیدا نکردی که میگی نرند، سند پیدا نکردی، این ورش که پیدا نکردی. بعد خلاصه بعد از این ماجرا خود میرزای قمی دیگه تا آخر عمرش هر ماه اونجا به زیارت میرفته. میخوام بگم این اینقدر تاثیرگذار میشه در قم و بعدم مرجعیت رو به دست میاره. بعد از فوت بحرالعلوم، بحرالعلوم خب برعکس میرزای قمی، بحرالعلوم از اول همه چیش جور بود، هم هیبت علمایی داشت، هم بیان خیلی وافری داشت، هم کشف و کرامات داشت، مثلا هر جا که میرفت هم عوام هم خواص پیروش بودن. عمر زیادی نکرد. 1212 سید مهدی بحرالعلوم از دنیا میره. بعد از 1212 تا 1227 کاشف الغطا و میرزای قمی و صاحب ریاض مراجع میشن، این صدا میشن مرجع. بعد از کاشف الغطا هم دیگه عمده پیرو میرزای قمی هستن، میرزای قمی و صاحب ریاض. کاشف الغطا بیشتر مقلدش عرب بودن، کاشف الغطا ایران بیشتر مقلد میرزای قمی. بحرالعلوم هم تو ایران مقلد داشت هم تو عرب ها، نه خب اصلا بروجردی بودن همینه. بله و این دیگه تا آخر عمرش هم میمونه قم، تا آخر عمرش هم میمونه قم و به حال تألیفات و کارهای بزرگی که میکنه، شاگردایی که پرورش میده همه در قمه. چی؟ میگم علیکی اسمش ابوالقاسمه، میرزا ابوالقاسم قمی. البته میرزا ابوالقاسم قمی رشتی شفتی، آره نه شهرتش به قم دیگه، واسه این معروف میشه تو اونجا که شهرتی نداشت، قم که اومد معروف شد میرزای قمی. خب این راجع به زندگیش. در ابتدا که میاد قم، میرزای قمی حتی اینو قبل از شروع کرده در همون دورانی که به اصفهان بوده و شیراز بوده اینا، شروع میکنه نوشتن شرحی بر کتاب تهذیب الوصول علامه. تهذیب الوصول رو که علامه داشت قبل از معالم کتاب درس بود، الان تقسیم کردیم، شروع میکنه شرح، شرح خوبی هم نوشته، ولی شرحش از اول کتاب شروع میشه تا پایان اوامر، بعد از اوامر رو دیگه ننوشته، ولی شرح قشنگی، هم توضیحش هم نقدش. بعد شاگردانی که در قم داشته میگن بیا یه دوره خودت اصول بنویس، و تصمیم میگیره یه دوره اصول بنویسه، نه اینکه شرح اونو بنویسه. تهذیب الوصول رو رها، شرح تهذیب الوصول رها میکنه، قوانین رو بنویسه که همین قوانینی که الان هم هست که حالا الان میگم. قوانین هم بهش میگن چون عنواناش قانون قانونه، مثل فواید حائرین گفتیم فائده فائده است، اسمش شد فواید. این عنواناش قانون قانونه، حالا من تعداد قانون رو نشمردم چند تاست، ولی مثلا قانون قانون اینطوری میگه میره جلو. بعد حالا توضیحی که میخوام کتاب بگم، کتاب بسیار مفصلیه، کتاب بسیار مفصلیه. یه قبل از اینکه قوانین رو بگم یه چند تا نکته دیگه جاون بگم. یکی که میرزای قمی عجیب آدم متواضعی بوده خیلی، حالا حتی شاید همین هم باعث بوده که اونا سوارشن برش در روستای جاپلق و اینا، ولی تواضع عجیبی داشته. بعد رو همین حساب هر جا که میرفته اگه میفهمده که یه نفر آدم عالمیست، ولو مثلا میگفته این عالم ها معروفشه به عالم، میرفته پیشش و مثلا میگفته تو یه بحث علمی رو که فکر بلدی کار کردی بگو منم یاد بگیرم، یه روحیه اینجوری داشته. بعد به همین جد چندین مجلس اینطوری داره که مطالب بسیار نفیسی ازش بوده. یکی خدمت شما عرض شود با صاحب ریاضه، در همون دورانی که این خدمت شما عرض شود میره نجف، به اصلا مدتی اینا میرن کربلا، یه تابستانی ظاهرن کربلا بودن، تابستان چی بودن؟ چند ماه کربلا. بعد اون چند ماهی که کربلا بودن این از صاحب ریاض میخواد، میگه صاحب ریاض شاگرد بعد از اینا، این شاگرد قدیمی تره. صاحب ریاض حالا الان شما اوایل خارج بدن میبینید تو درس خارج هم یه حساب کتابی داره، مثلا اون شاگرد قدیمی تر، مثلا ما که رفتیم درس خارج شاردی یک چند نفر دیگه بودن اینا، مثلا ها درس خارج شاردی اول خارجش بود، ما دور اول خارج تازه خارج رو بگم، ولی مثلا یه سری بودن مکاسب درس ایشون میرفتن. بعد من یه چند جلسه ما اول که دادم نشستم اونجا، بعد اینا من اعتراض کردم چرا اینجا میشینی؟ اینجا جای فلانیه. گفتم برای چی؟ گفت واسه اینکه اون زمان که شما نبودید ما درس مکاسب آقا میرفتیم. آره خلاصه چی جا واسه خودشون داشتن. آره یعنی یه حساب کتابا اینطوری، مثلا شاید نسل عقب‌تر مهمتره از نسل بعدی اینجوری. چی؟ نه نه اون آقا حسین خونساری رو میگن تلمیز. آره ولی خب خود آیان شاه اینجوری بود، یه من به شوخی بهش گفتم که اون نسل قبلی که ما می اومدیم خدمت شما عرض شود اینجوری بود و مثلا جا می گرفتن و بعد الان من دیر که میام به زور باید جا پیدا کنم. خب مثلا من کلاس من چون محسن می رفتم می اومدم این در من 4 سال مرکز فقهی می رفتم، سال پنجم به بعد تا آخر خارج دیگه مرکز فقهی، یعنی مسائلی پیش اومد تو مرکز فقهی، آقای امشادی اومد بیرون، ما رفتیم به اون معاون آموزشش گفتیم که آره از اون دلخوری هایی هم داشتیم، ولی بعد رفتیم بهش گفتیم که آره آقای امشاری داره میره، آقای مجد داره میره، یه کاری بکنید. گفت برن ما پول بهشون نمیدیم، به یکی دیگه پول میدیم میاد دیگه. ما خیلی با اون برخورد بودیم، آره 4 قرون پول دستش، فکر کنم همه دنیا رو میتونه حاکمیت کنه. بعد دیگه من نرفتم مرکز فقهی، 4 سال بعدی درس آزادش میرفتم. بعد خب یه وقتی دیر میرسیدم، مثلا مؤسسه کلاس داشتم تو با موتور میرفتم اینا رو خلاف و غیر خلاف می‌رفتیم مثلا، ولی باز دیر می‌رسیدم دیگه، یه 5 دقیقه 10 دقیقه دیر می‌رسیدم. بعد مثلا می‌رسیدم جا پر بود، بعد بهش گفتم که آره ما که اومدیم، ما اون موقع مثلا شاهدای قدیم به ما جا نمی‌دادن، الان ما که میایم این قدیمیان جدیدا نشدن جا گیرو نمیاد، باید یه گوشه پیدا کنیم. بعد گفتش که گفتش که آره طلب مثل همسر آدم می‌مونه، سنش که میره بالا دیگه به درد نمی‌خوره. طلب جدید بود. چرا خندیده بود؟ خلاصه حالا یه سری هم اینجوری هم، ولی روال رایج این نیست، معمولا اونایی که نسل عقب ترن، حالا به شوخی گفتان دارین که حالا عرض شد که نمیگیرن. آره ولی روال رایج اینه که اونایی که قدیمی تر از جدید تر اصلا تعویل نمیگیرن. مثلا ما سال پنجمیم، ما سال ششمیم. ولی این که مثلا شما دور اول از اول بودی بعد اصلا شما این درس رو برپا کردی، یعنی اومده کربلا تو رفتی که خوبه بیا درس بذاری، بزرگ بودی، آره بعد حالا بیای مثلا به شاگردان نسل بعدت بگی شما اگه یه موضوعی کار کردید به من بگید منم یاد بگیرم، اینا خیلی تواضعه. و خلاصه اونجا به سید علی طباطبایی میگه که اینها رو نقل مثلا چیزی کار کردی بگو، اون میگه و بعد این راجعش بحث میکنه، اینا رو روضات الجنه تعریف کرده. مثلا یکیش اینه که میگم یه بحثای علمی میرزای قومی داره که مفیده و نقل شده، یکیش اینه خاصی تو روضات الجنه. یا یکی دیگه مثلا ملا علی نوری اصفهانی که آره تو فلسفه هم کار کرده، تو فقه هم کار کرده، بعد دورانی که این میره اصفهان بعد از مرجعیتش میره اصفهان، دو سه سالی که اصفهان بوده، بعد مثلا میشنوه که این آدم ملای فلانی، مثلا نمیگفته من نجف درس فلانی رفتم، میره پیشش بعد میگه مثلا موضوعات فقهی یا فلسفی که کار کردی به من بگو. بعد اونجا هم دوباره مکاتباتی هست، بعضی شفای بعضی مکاتباته که توی جامع شتاتا هست که الان چاپ شده، آخر این جامع شتاتای که الان چاپ شده مکاتبات بین همین میرزای قومی با همین مرحوم نوری، ملا علی نوری نوشته، شارع میردوانی نوشته شده. یکی دیگه هست باز مال همون دوره اصفهانشه، همون دو سه ساله، آقا محمد بیدابادی که این در عرفان خیلی قوی بوده، بعد میرزای قومی میره پیشش میگه من گفتن شما تو عرفان کار کردی، اگه چیزی داری که به درد ما بخوره بگو ما هم استفاده، یا ما رو لایق میبینی بگو ما هم استفاده کنیم. اول شفاهیه، بعد که برمیره قوم اینا به صورت نامنگاری ادامه داره که بعد مجموع اونا هم در یک کتابی هست اسمش رسالتون فی السیر و سلوک، رساله قویه. اگه کسی خواست، حالا من حالا تو این رشته ها کار نکردم میخوام نظر بدم، ولی حالا اونقدی که حالمون بشه کسی بخواد سیر و سلوک کنه رساله قویه، یعنی هم دستوراتی که میده هم با نقل هماهنگه، هم با خود حرفای عرفا هماهنگه. آره خیلی قشنگ. آره بیدابادیش برنامه سلوک میده اصلش. رسالتون فی السیر و سلوک. رضا میرزای قومی خلاصه این تواضعی که داشته، میگن حجاب معاصرت میرزای قومی نداشت، ولی میرزای قومی از لحاظ جهاتی میخوای حساب کنی از همه اینایی که رفته پیششون سبقه و شهرتش برتره، ولی خب میره و هیچ تواضع هم میکرده و استفاده میکرد، حجاب معاصرت هم داشت. اینم نکته ای کنم یادم نره اشاره کنم. آره این رسالش کتاب خوبیه، رسالتون فی السیر و سلوک، مثلا مطالبیه که آقا محمد بیدابادی اصفهانی نوشته راجع به همون سیر و سلوک برای میرزای قومی. بعد کتابای فقهی خوبی هم داره که عمدتاً هم در قم نوشته، یه مناهج داره کتاب خیلی خوبیه، ولی همه فقه نیست، طهارت و صلات و یه تعدادی از ابواب معاملات، همه معاملات هم یکی اون کتاب خوبیه. یه کتاب دیگه داره در مورد چیز ارث فی الفرائض و المواریث، یه رساله فارسی داره اسمش از مرشد العوام، مرشد العوام فی تقلید اول الافهام، رساله است، رساله فارسیه مال میرزای قومی، فتاواشو خواستید بدونید چی؟ دو تا رساله داره، یکی معین الخواص فی فقه العبادات که رساله عربیه، بعد یکی دیگه داره مرشد العوام لتقلید اول الافهام، فارسیه، فارسیه، فارسی عربی هم، چون فارسی خالص هم نی، توش کلمات عربی زیاده، اینا هم داره. در کلامم یه کتابی داره در نقد صوفیه، در نقد صوفیه، یه رساله دیگه داره در نقد قلات که همین رو با هم چاپ کردم، دوتاشو با هم چاپ کردم که کتابه کلامیشه. برای یک در رجال هم یه کتابی داره در مورد مشایخ اجازه است که تعدادی از مشایخ اجازه رو ترجمهشون رو نوشته، اونم چاپ شده. خلاصه اینم از این 80 سال هم عمر کرده دیگه، ولی خب این تیک دومش که قوم بوده خیلی بازه. ببین فوتش 1233، خب بعد مرجعیتش از 1212 که بحرالعلوم فوت میکنه در ایران دیگه خیلی قوی میشه، یعنی تقریبا 20 زودتر میاد، هلوش 1200 وارد قوم میشه. آره دقیقش یادم نیست، شاید اینجا نوشته باشم.
چند سال نظر دیگه بود میسازی؟
نه کمتر از 30 سالش وقتی برمیگرده. بله نزدیک 50 سال بعدی تو ایرانه. هول و هوش 1180 میاد، 1180 یا 90 میاد ایران. بعد یه مدت جاپلق و دو سه سال اصفهان و یه سال خورده شیراز و بعد میام قم. حدود 1200 میاد قم. حالا من دقیقش یادم نیست. حالا دقیقش خود 30 خورده اینجوری ببین. 30 خورده. اینا دوره قاجار هم بله. میگم اونا. از چیزی که اصلا ولایت فقیه میرزای قمی رو در آوردن. یه کتابایی هست مؤسسه باقلعلوم به عنوان آراء سیاسی فقیهان شیعه یه سری رو کار کرده. میرزای قمی هم در آورده، خوبم در آورده. هم آراء سیاسی میرزای قمی رو از تو کتابای فقهیش در آورده، هم رفتارهای سیاسی که در قبال فتحعلی شاه داشته اینها رو هم اونجا کاملا آورده. کتاب خوبی. اینا به مشروطه نرسیدن. اون میرزای نااینیه بابا. میرزای خیلی بوده تا رسید به نااینی. حالا ما میرزا با هم میرزا که میرزا نمیشه. میرزای قومی. آره. 31 آره 31. خب حالا بریم سراغ این کتاب قوانینش. قوانینشو بگم. قوانین خب بعد از این که اون شرح چیزو داشت مینوشت تا آخر اوامر هم نوشته، بعد شاید میگن یه دوره اصول بنویس، بعد میاد قوانین رو بنویسه. چون وحید بهبهانی هم یه دوره اصول ننوشت، دقت کردی؟ یه دوره نبود. وقتی قوانین نوشته میشه این دیگه جا میفته، چون دنبال یه دوره اصولی بودن که با تفکر وحید بهبهانی بخونه. بحرالعلوم و اینا هم اصول داشتن ولی باز یه دوره اصول نشد. این یه دوره اصول میشه که قوانینه. قوانین هم قانون قانونه. بعد خیلی میگم حوصله میخواد، مثلا توی یه مسئله 10 تا 12 تا دلیل میاره. اینقدر انقلت قلت داره که بعضی وقتا آدم اصلا دیگه گم میشه توی مثلا یه دلیل میاره، بعد یه انقلت میگه، بعد دوباره یه انقلت دیگه وسط اون انقلت میشه. بعد یعنی اگه الان قوانین رو بذارن کتاب درسی ها، استاد پیدا نمی کنم به این سادگی. استاد پیدا من خودم میخواستم اون موقع بخونم، من درس نگرفتم قوانین رو. میخواستم بخونم بعضیشو نمیفهمیدم. سخت‌تر از این کتابا بود. از همین تهذیب و اینا سخت‌تره. بعد رفتم به چند نفر گفتم که چیکار کنیم استاد و فلان، و گفتم برو صوتا بهاءالدین رو پیدا کن ایشون درس بده. صوتی هم پیدا نکردم. مثلا ضبط شده اون درس ها یا نه. آخرش بعد از کل این ور اون ور شدن یه بنده خدای یه پدر بزرگ بود. یه حاشیه‌ای به ما داد به نام حاشیه مال چیز بود. حاشیه اسم قشنگی داره به نام حاشیه قوانین الاصول مال یه آقای به نام اسمش یادم رفت. حالا اگه فردا بیارم ببینیدش. اینی که به من داده چاپ قدیمیه، حالا شاید چاپ جدیدم شده باشه. بعد اون خیلی عالی بود، خیلی که جاهایی هم شیخ انصاری هم ازش نقل قول میکنه. اینا دو نفرن هم اسم هن. یکیشون شاهد شیخ بهایی بوده، یکیشون شاهد خود میرزای قمی بوده. فاضل جواد. آها یاد افتاد. جواد تارومی باری کنم. جواد تارومی اسمش. بعد اینو که به ما داد خیلی بهتر شد. یه تقریبا یه خورده میفهمید. یه جای سخت و توضیح بود. یکی دیگه از شاگردای میرزای قمی هم یه کتابی داره. اون توضیح القوانین. اونم بعد من بعدم پیدا کردم. دیگه با کمک این دوتا فکر میکنیم فهمیدیم. حالا اونم خود خدا میدونه. چون درس که نگرفتیم. ولی این دوتا نبود نمیفهمم. سنگین بود خیلی. بعضی جاش اصلا هم گم میشد نمیفهمم چی به چیه. چی؟ حالا مدعیاتشو که میشه تو انقلت قلتا که میاد آدم گم میشه. لذا آقای بهجت گفته یکی هم شاگرده که بخواد این حوصله رو داشته باشه الان سخت گیر میاد، یکی هم استاده که بگه کفایه بگی راحت تره. کفایه گفتنش راحت تر از قوانینه به نظر تدریسش. نمیگم مطلبش کبی قوانین بیشتر ها، مطلبشون منوجه ولی تدریسش سخته. رسائل از کفای سختره تدریسش. حالا خودتون بعدن تجربه بید. تدریسش سختره چون شیخ حرفاش جمع جور نی. اینو جمع جور کردن و مرتب تبلیغ شایدن. بعد قوانین از رسائل تدریسش سختره. حالا به نظر من برحال کتابش، حالا اینایی که من میگم باز اینا برداشت خودم از کتاب. تو قبلی هم همینطور بود. حالا این ویکی شیو اینا که میگید اومده، امروز من ویکی فقه هم نگاه کردم چی چیه. دیروز خواهم میگم ویکی فقه نگاه کردم بد نبود، ولی خب حالا باز کان نیدم کان. شما هم نگاه کنید اگه یه جای برداشتاشون از این کتاب متفاوت بود بگید. حالا معیار کتابه، متن کتابو باز میکنیم نگاه میکنیم، ممکنه من برداشتم غلط بوده اونا درست باشه، اونی که تو کتابه تعیین کننده است. در این کتاب میرزای قمی اول یه مقدمه داره، بعد مقدمش میاد تعریف علم اصول، که اصول جمع اصل، اصل در لغت به چه معناست؟ در اصطلاح به پنج معنا میاد که اینو من زیاد تو درس ها میگم، از همون قوانینه. بعد به پنج معنا میاد تعریف علم اصول، موضوع علم اصول، بعد میاد حقیقت و مجاز رو بحث میکنه تا اون مقدمش، معانی الفاظ رو میگه، اصول لفظیه رو میگه، اینا همه الان هنوز تو مقدمه، خودش آخوندم اینا همه حقیقت مجاز رو تو مقدمه میاره، تعارض احوال رو میگه، تعارض اصول لفظیه، بعد مشتق رو میگه، مشتق که تمام میشه مقدمش تمام میشه، بعد میره تو بابهای کتاب. بابهای کتابش اول اوامره، بعد نواهیه، بعد مفاهیمه. ببینید چقدر تأثیر پذیری دارن بعدی، بعد از مفاهیم، قبلی ها مفاهیم رو باب جدا نمیذاشتن، دیدید که بعد مفاهیم عام و خاصه، بعد مطلق و مقیده، بعد مجمل و مقیده، دقیقا کفایه همینه، کفایه همینه ترتیبش. بعد این جلد اول قوانین تمام میشه، قوانین اصلی دو جلدیه. بعد جلد دوم قوانین به این صورت شروع میشه، کتاب، سنت، اجماع، عقل. بعد تو هر کدوم فروعات داره، مثلا خدمت شما هر سبت بحث زواهر رو زیل سنت میاره، مناشه ظهوری که من زیاد میگم اینا تو قوانینه، خیلی بحث اینجوری زیاد داره، قانونای اساسی و اسلوبای فنی. بعد عقل و آخرش هم میشه، بعد اجتهاد تقلید و بعد تعارضش بعد از اجتهاد تقلید. این عجیب غریبه، این اول اجتهاد تقلید میگه، بعدش تعارض ادله رو میاره توی خاطر،
بعد عقل که مطرح کرد باب اجتهاد تقلیدش،
بعدش اجتهاد تقلید رو میگه، آره بعدش تعارض ادله رو میگه. بعد چند تا از حرفاشو من نوشتم که حرفای قشنگیه، اینا رو داشته باشید، آدرساش هم بهتون میدم. تو اون مقدمه یکی از بحثایی که خیلی قشنگه و بعدی هم ازش تصمیم پذیرن این بحثه که موضوع علم اصول رو نباید بگیم ادله اربعه به ما بیا ادله، این غلطه. اگر شما بگید ادله اربعه به ما هی ادله، بعد مباحث حجیت باید بره بیرون از علم اصول دیگه، باید بگید ادله اربعه به ما هی هی یا نفس الادله، که بعد آیه بروجردی به این میگه حجت بالقوه بعد هم میشه. این رو تو همون مقدمه داره، ولی عوارض ذاتی اینا رو قائله ها، که بعد عوارض ذاتی باشه قائله،
یعنی موضوع
اینه،
موضوع داره
اینه، موضوعش اینه. یه تو همون مقدمه یه بحث دیگه داره که اشکالی که ما هم تو تعمیدی خیلی پروبال بهش میدادیم، که تبادر وقتی علامت وضع میشه که حاقی باشی و حاقی یعنی همراه با قرینه نباشی. بعد معمولا جاهایی که آدم شک میکنه تو موضوع الله، شک میکنه که در اینجا قرینه بوده و این مطلب به ذهنش رسیده یا نبوده، و از اونورم ما این احتمال رو چجوری میتونیم دفع کنیم تا به تبادر حاقی برسیم. این اشکال رو خود میرزای قمی مطرح میکنه، بعد جوابی که میده میگه که وقتی ما شک کردیم باید رجوع کنیم به اصالت و عدم القرینه. اصالت عدم القرینه میاد این احتمال قرینیت رو منتفی میکنه. بعد میگه اگه اصالت و عدم القرینه اضافه نشه، عملا از تبادر هیچ کاری بر نمیاد. و آخون تو کفایه ناظر بینه که میاد میگه اصالت و عدم القرینه مال شک در مراده، اینجا چون شک در کیفیت اراده است دیگه عدم القرینه به درد نمیخوره. ما یادتون باشه ما تو تعمیدی چی میگفتیم؟ اشکال آخوند رو میپذیرفتیم، بعد میگفتیم تبادر رو کسی میخواد درست کنه باید چی رو ضمیمه کنه؟ اعتراض رو، یادتونه؟ و اعتراض برای ما میشد علامت اصلی، ولی ریشهش تو همین قوانین این اشکال، تو همون مقدمه قوانین که خلاصه میخواد این کار. باز تو مقدمه قوانین یه بحثی که داره، اینا رو چون ممکن نرسیم بگم، یعنی حالا اینا که من یادداشت کردم اون موقع به نظرم جالب بود، تو استعمال لفظ در بیش از یک معنا خب اونجا بحث میکنه که استعمال به اصطلاح متوقف بر وضع واضح و در مقام استعمال اگه شما میخوای استعمال حقیقی داشته باشی باید تبعیت کنی از وضع واضح، و چون واضحین الوضع برای یک معنا وضع کرده، پس شما هم در مقام استعمال نباید در بیش از یک معنا به کار بگیری. که یادتون باشه کفایه به این میپرداخت، میگم چه دلیل داره که ما از حین وضع باید تبعیت کنیم. یادتونه این هم تا اون مقدمشه. بعد وقتی وارد بحث حجج میشه اونجا بحث انسناد کبیر رو مطرح میکنه که خب یکی از مهمترین دیدگاه میرزای قمی همین انسناد کبیره. این نکته یادتون باشه ما اون اول اشتباه میکنیم، الان کسی که انسنادی رو میپذیره بعد اگر یه جا به ظن مطلق برسه به اصول عملیه مراجعه میکنه یا نه؟ کسی که انسنادی میشه ظن مطلق و حجت میدونه دیگه، بعد حالا وقتی یه جا ظن مطلق داشت سراغ اصول عملیه میره یا نمیره؟
اصول عملیه که در انسنادی اگه شدی ظن مطلق مقدر کشفیاتی
اصول عملیش احسن در اونجا میرزای قمی اینو من خودم فکر میکردم اشتباه میکردم، بعد تو قوانه یاد گرفتم، بعد هایی تو کفایه هم بوده بوده ما چجوری وقتی کفایه میخونیم نفهمیده بودیم آره، ولی بعد هم تو کفایه هم هست. مثلا امروز صبح هم درسش داشتم میدادم بچه ها گفتم اینو که ما اینو اشتباه فهمیدیم. در اونجا میگه ما یه انسان کبیر حکومتی داریم، انسان کبیر کشفی. چی میشه که حکومتی میشه که کشفی؟ کدوم مقدمه فرق میکنه؟ آقا این عقلی یعنی درسته، این الان چیز عملی از توش در نمیاد. یه مقدمه از ببین یه سری مقدمات اعتیاد مشترکه که ما علم اجماعی داریم که احکام واقعی هست، یک راه علم و علمی در معظم احکام بر ما مسدوده، این دو تعطیل احکام هم جایز نیست، ما مثل بهای و مجان نیستیم، این سه، این سه تا مقدمه مشترکه. بعد در مقدمه چهارم گروهی میگن احتیاط واجب نیست چون مستلزم عسر و حرجه. خوب دقت کن، گروهی میگن احتیاط مشروع نیست چون مستلزم اختلال نظام یا بدعت یا حالا وجوه دیگه که میگن و کار ندارن. اونایی که میگن احتیاط واجب نیست چون عسر و حرجه میشن انسداد حکومتی. بعد اینا میگن احتیاط تام مستلزم عسر و حرجه، اما تو تام نمیتونی احتیاط کنی دلیل نمیشه که همه رو رها کنی، تبعض در احتیاط کن به حسب مراتب احتمال، یعنی اون احتمالات ظنی رو اخذ کن، احتمالات شکی و وهمی رو کنار بذار. اینو بهش میگن انسداد حکومتی که میرزای قمی میگه من همینو قائلم. بعد میگه رو این مسلک ما رتبه ظن مطلق میشه رتبه احتیاط، دقت کردی؟ چون تبعض در احتیاط بس مراتب احتمال دیگه، در نتیجه اصول عملیه دیگه مثل استصحاب و براءت و بقیه که بر احتیاط مقدم بودن بر ظن مطلق هم مقدمند. اینو دقت کنید، خودش تو قوانین میگه بله اگر کسی تو اون مقدمه نگه احتیاط واجب نیست چون عسر و حرجه، بگه احتیاط مشروع نیست، اگر بگه احتیاط مشروع نیست در نتیجه به این میرسه که پس شارع همین زن رو به عنوان راهی برای کشف واقع به ما قائل شده بوده و در نتیجه باید به اساس زن رو اماره بدونه و کاشف از حکم واقعی بدونه، منتها مرتبه مادون امارات بدونه. لذا اگر امارات دیگه بودن بر این مقدم میشن، ولی این بر اصول عملیه مقدم خواهد بود. بعد میگه ولی این مقدمه حرف غلطیه که اسم بگه احتیاط تا مستلزم مشروع نیست، فقط میشه بگیم واجب نیست. یکی اختلال نظام میگن دلیل عدم مشروعیت، یکی بدعت میگن، چند تا تو قوانین میگه. بعد اینو رد میکنه میگه درستش حکومتیه. ما هرچی گشتیم طرفدار انسداد کشفی پیدا نکردیم. خود قوانینم میگه کسی که اینجوری میگه باید اونطوری بگه، ولی من خیلی دوست داشتم ببینم کسایی که قائل به انسان کشفی بودن اینجوری گفتن یا نگفتن، ولی قائلشو پیدا نکردم. اگر شما پیدا کردید با آدرس به من بدید. آهمون میخوام ببینم واقعا اینطوری بوده یا نبوده، چون زنده مطلق خیلی جا میاد. ولی حکومتی رو چون خود میرزای قوی قائله دیگه، قائل استناد دیگه، خودش قائله و خودش هم میگه در مرتبه احتیاط تبعض به اساس مراتب احتماله و در نتیجه از بقیه اصول
پایین تره.
خب دیگه خودش میره تو مرتبه احتیاط. ببین اماره نداشتی، استثاب هم نداشتی، براعت هم نداشتی، میخوایی بری احتیاط کنی، ولی احتیاط تام میشه اسرو حرج. پس بیا تبعض احتیاط کن به اساس مراتب احتمال. اونایی که بهش زن داری که میشه زن مطلق، اونها رو عمل کن، بقیه رو بذار کنار. انسدادی که میرزای قومی میگه در قوانین که من قائلم، میگه اینه، میگه اینه و این جوریه. این دکتر یادتون باشه مراتب احتمال داره. این هست عقل حاکمه، اونجا عقل کاشفه.
دو تا حاکمه چرا؟ چون که شما نمیتونید مثلا احتیاط تام کنید، اینجا میگه تفاوت در احتیاط.
چرا نمیتونید احتیاط تام کنید؟ چون اسرو حرجه. عقل حاکمه، اونجا عقل کاشفه.
بعد اونجا حکم رابعی هم دیگه.
آره دیگه، کاشفه، نظام میشه اماره. اماره میشه متمادون اماره. توی بحث اینو سریع بگم تمامش میرزا قومی، تو بحث استصحابش همین نکته‌ای که بعدن شیخ هم میگه که اگه از اخبار بگیریم اصل عملیه، از دلیل عقل بگیریم اماره است، اماره عقلایی. اینو تو استصحاب گفته. توی اون قسمت اجتهاد تقلیدش که میرسه، تعریف‌هایی رو که راجع به اجتهاد شده میاره، میگه ناتمامه. حتی تعریف وحید بهبانی هم میگه ناتمامه. بعد میگه اجتهاد رو نباید به ملکه معنا کرد، حتی به کشف حکم واقعی هم نباید معنا کرد. اجتهاد یعنی استفراغ الوس فی تحصیل العلم الشرعی من الادله المعتبره.
اینا خودم میگن انگار
توی آره، منم میگم ملکه. آره بله بله، قابل تفاوت. استفراغ الوس فی تحصیل العلم الشرعی من الادله المعتبره. بعد میگه شما اون قوه ملکوتی یا قدسی یا اون ملکه که میگید، اینا مبادی اجتهاد هستن. حالا خود اجتهاد همون عمل استفراغ الوسه، اونا مبادی میشه که شما بتونید اجتهاد کنید. شاگردان مهمی داره، سید جواد عاملی که بعداً میشه استاد صاحب جواهر، صاحب مفتاح الکرامه، شاید میرزای قمیه. ملا احمد نراقی پسر که بعداً میشه استاد شیخ انصاری، شاگرد میرزای قمیه. یعنی هم جواهر هم شیخ انصاری در حقیقت ادامه میرزای قمیه. بعد اون شیخ اسدالله تستری هست که شیخ زیادش نقل میکنه، اون باز از شاگرداشه. شیخ اسدالله تستری صاحب مقایسه. سید محسن اعرجی صاحب المحصول که باز شیخ ازش نقل میکنه. اون محقق کرواسی هست که اشاراتون فی علم الاصول داره، باز از شاگردای همین میرزای قمیه. یه سید علی هست که بحرالعلوم یه منظومه ای داره در اصول، شعر گفته، بعد اون منظومه بحرالعلوم رو شرح کرده، اونم از شاگردای میرزای قمیه. و یکی دیگه هست به نام محمد حسین قمی که این توضیح القوانین نوشته، توضیح القوانین نوشته. یکی دیگه هم همون که الان اسمش دوباره یادم رفت، شیخ جواد طارمی که اونم حاشیه بر قوانین داره، که این دوتا در فهم قوانین خیلی مفیدن و خودشون هم مدرسین قوانین میشن. اینا هم از شاگرداشن. اون میرزا محمد اخباری که بعداً تصمیم گرفت ردی بر فواید چیز بنویسه، آره سرشون دیروز یکی گفت که اخبار این چیکار کردن، گفتم منقرض شدم. یکی از شاگردای میرزای قمی میرزا محمد اخباری، اصلا اخباری بود، بعد اومد درس میرزای قمی که ببینید اصولیین چی میگن، که یه ردی بر حرفای اصولیین بنویسه، میرزا محمد اخباری. بعدم خلاصه قالش رو زدن کشتنش بیچاره رو. آره. بعد اینم خلاصه جزء شاهدای میرزای قمیه، میرزا محمد اخباری مقتول. ولی مهمترین شاهداش ملا احمد نراقی میشه که بعد میشه شیخ انصاری و اینها. یکی هم همون سید جواد عاملی که بعد میشه صاحب جواهر. مرحوم نراقی رو فردا انشالله امروز نرسیم. الحمدلله رب العالمین. نراقی و سید محمد مجاهد رو باید بگیم تا برسیم به شیخ انس.
مقدمه که اینو احتیاط رو کسی که وارد به مسجد کشفی میگن احتیاط جایز نیست.
ببین من خود قائل پیدا نکردم. میرزای قومی میگه کسی که اینجوری قائل میشه باید اینطوری